ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 15 اسفند ماه سال 1398 خورشیدی است. سلام و درود گرم من و همکارانم رو در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. همراه شما هستم در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع، از جمله آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران. اما ابتدا همراه میشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال جاری خبر داد. سعید نمکی امروز این تصمیم را مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد و گفت این تعطیلی نباید مساوی با راه افتادن سفرهای مکرر باشد. این مقام همچنین از تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد خبر داد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران مقابله با ویروس کرونا را یک نبرد بیولوژیک توصیف و این ادعا را مطرح کرد که شیوع این ویروس میتواند نتیجه به گفته او تهاجم بیولوژیک آمریکا باشد. آقای سلامی امروز در یک سخنرانی در کرمان گفت ایران در مبارزه با این ویروس که به گفته او ممکن است محصول تهاجم بیولوژیکی آمریکا باشد پیروز خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران شواهدی برای این اظهاراتش ارائه نکرد. تحقیقات علمی در دنیا نیز تاکنون این گونه ادعاها را تایید نکرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز هفته گذشته شیوع ویروس کرونا در ایران را بهانه خوبی برای دشمنان خوانده بود. بیش از 95 هزار تن تاکنون در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این ویروس دست کم به 80 کشور سرایت کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید تعداد درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا نیز به حدود 3300 تن رسیده است. بیش از 80 هزار نفر در چین مبتلا شدند و 3012 نفر از جانباختگان نیز متعلق به همین کشور هستند. بعد از چین و کره جنوبی، ایران و ایتالیا بالاترین آمار مبتلایان را دارند. در کره جنوبی صدها نفر در انتظار بستری شدن در بیمارستان بودند. در ایتالیا تا کنون 107 تن جان باختند که 28 مورد آن تنها در یک روز بوده است. در پی انتشار گسترده تر ویروس کرونا، عربستان حج عمره را برای شهروندانش به حالت تعلیق درآورد. عربستان پیشتر ورود شهروندان کشورهای دیگر برای زیارت مکانهای مقدس مسلمانان در مکه و مدینه را نیز به حالت تعلیق درآورده بود. ریاض هفته گذشته نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا را در عربستان تایید کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هواپیماهای اسرائیلی چند منطقه نظامی را بامداد امروز در سوریه هدف قرار دادند. این نهاد غیردولتی نزدیک به مخالفان حکومت سوریه گفته است اهداف بمباران شده فرودگاه‌های نظامی در مرکز استان هومس و همچنین در استان قنیطره نزدیک مرز لبنان بوده است. این منطقه محل حضور شبه نظامیان حزب الله لبنان است. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است گزارشی از تلفات و خسارت احتمالی این حملات دریافت نکرده است. در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه با تایید انجام این حملات گزارش داده است که پدافند هوایی این کشور تمام موشک‌های شلیک شده را منهدم کرده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه اسرائیل تاکنون بارها عمدتاً به مواضع شبه نظامیان نزدیک به ایران در سوریه حمله کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دولت بحرین به دلیل آنچه رفتار غیر مسئولانه در خارج نکردن شهروندانش از ایران خواند انتقاد کرد. عباس موسوی روز چهارشنبه گفت دولت بحرین با وجود آمادگی وزارت امور خارجه ایران برای همکاری هیچ گونه اقدامی به منظور بازگرداندن اتباع خود به عمل نیاورده و پیشنهادهای ارائه شده را نیز نپذیرفته است. آقای موسوی گفته است همکنون حدود 1300 نفر از شهروندان بحرینی که برای زیارت و گردشگری به ایران آمدند به دلیل آنچه آقای موسوی تجاهل دولت بحرین نسبت به رسیدگی به وضعشان نامید مجبور به اقامت طولانی و ناخواسته در ایران شدند. دولت بحرین واکنشی به این اظهارات نشان نداده است.
تشکر میکنم از تو بابک غفوری آذر بود همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. الان مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله خواهیم شنید. نگرانی‌ها از ادامه شیوع ویروس کرونا در جهان، بیش از 95,000 مبتلا و 3,200 قربانی در سراسر جهان. در این مجله آمارها و آخرین وضعیت در ایران را بررسی خواهیم کرد. آخرین خبرهای مربوط به پرونده پرچالش هسته‌ای ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند ایران برای پاسخ ندادن به سؤال‌ها و درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلایلی قوی دارد. و نگاهی هم خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و موضوعاتی که توجه کاربران ایرانی را به خود جلب کرده. ویروس کرونا همچنان در جهان خبرساز است و بنابر گزارش‌ها بسیاری از کشورها که نمونه‌هایی از این بیماری را شناسایی کردند، تمهیدات ویژه‌ای را برای جلوگیری از شیوع این ویروس اتخاذ کردند. تاکنون چین، کره جنوبی، ایران، ایتالیا گفته شده که بیشترین آمار جان باختگان و ابتلا به ویروس کرونا را داشتند. همکارم کیان معنوی در استودیو همراه ماست و تازه‌ترین تحولات در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده. کیان، چه خبر تازه‌ای از ایران داری؟
مهتاب، همونطور که در خبرها شنیدی، تازه‌ترین خبری که به دستمون رسید حاکی از تعطیل اعلام شدن همه مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال جاری در ایران هست. اما بر اساس تازه‌ترین آماری که وزارت بهداشت ایران تا روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد، شمار قربانیان بیماری کرونا در ایران به 92 تن رسیده و تعداد مبتلایان هم حدوداً 2922 تن اعلام شده. البته اینو باید یادآوری کنیم که حکومت ایران همواره در ارائه درست آمار مورد انتقاد شدید منابع غیر دولتی بوده. آقای جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه در رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت که از ظهر سه‌شنبه 15 نفر دیگه از مبتلایان به کرونا در ایران جان باختن، اما منابع غیر رسمی و شبکه‌های اجتماعی آمار ارائه شده رو خیلی بیشتر اعلام میکنه.
کیان، خبرها حاکی از این هست که شمار تلفات در شهرهای به ترتیب تهران، قم و همینطور استان گیلان نسبت به بقیه شهرها و مناطق ایران بیشتر هست. از پراکندگی این آمارها چیزی داری؟
بله، همینطوره. این استان، سه استان همچنین بیشتر این آمار ابتلا و تلفات رو دارن. اما آماری که آقای جهانپور در تلویزیون دولتی اعلام کرده، حاوی تعداد قربانیان در این سه استان هست، یعنی استانهای قم، تهران و گیلان، و با مقایسه با آمار رسمی این مقام و آماری که مثلا دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه داده، میشه فهمید که آماری که آقای جهانپور ارائه داده تنها شامل موارد ابتلا در این مناطق است، نه در گذشتگان. از این رو آمار تلفات در این سه استان هنوز کاملا نامشخصه. قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قم با این همه روز چهارشنبه گفته که بنابر آمار رسمی قم با 30 تلفات تا الان یک سوم تمام مرگ‌ها در ایران رو داشته و شمار مبتلایان رو هم 830 تن اعلام کرده. ایشون میگه که 830 تن هم همین حدود هم تقریبا بستری هستند. روز چهارشنبه از خراسان رضوی و مشهد هم نام برده شده که آمار بالایی دارن.
کیان، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز از یک طرح تازه برای مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرده. موضوع چیه؟
وزیر بهداشت از این طرح با عنوان طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا نام برده که به گفته او قرار هست از امروز در مناطقی که آلودگی بیشتری دارن آغاز بشه. به گفته آقای نمکی در روزهای آینده در استانهای دیگه هم اجرا خواهد شد.
خب این موارد میدونی شامل چی هست؟ برای ما توضیح بیشتری دهید.
قرنطینه خانگی افراد مشکوک، به این صورت هستش که افرادی که به آزمایشگاه ها فرا خونده میشن، اگر مشکوک بودن در خانه های خودشون باید قرنطینه بشن. دوم اینکه بستری این بیماران که حاد شناخته میشن بعد از اینکه در خانه خودشون قرنطینه شدن، به بیمارستان ها انتقال پیدا میکنن و از اونها نگهداری میشه و قرار هست ضدعفونی اماکن عمومی عمومی بکنن و تعداد آزمایشگاه ها رو هم، آزمایشگاه های تشخیصی رو هم زیاد بکنن. در پایان این رو هم بگم که از عملکرد دستگاه حکومتی در هفته های اخیر انتقادهایی هم شده، در مورد از جمله ادامه داشتن پروازهای شرکت ماهان که از جمله آقای مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس گفته که با خبرگزاری ایلنا گفتگوی کرده و گفته که وزیر وزارت بهداشت در شیوع کرونا در ایران مقصر، بیشترین تقصیر رو داره.
بله، البته سازمان هواپیمایی ایران در واکنش به انتقادها از ادامه پرواز خط هوایی ماهان میان ایران و چین امروز اعلام کرده که این پروازها صرفاً برای آوردن وسایل پزشکی هست، اما خب به هر حال در روزها و هفته های نخست شیوع این ویروس در ایران همچنان پروازها بین ایران و چین ادامه داشت که این موضوع همونطور که تو گفتی انتقادهای زیادی رو به دنبال داشت. متشکرم از کیان منوی همکارم که ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. اما در ادامه بشنویم یک مصاحبه رو که ساعتی پیش داشتم با حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و ابتدا از او پرسیدم که چقدر رفتار مردم در مقابله با شیوع ویروس کرونا مؤثر هست، چرا که مقام‌های مسئول خواستار کاهش تردد شهروندان در شهرها و اماکن عمومی هستند. بشنویم توضیحات حسین کیوانی رو از تهران.
کاهش تردد و قرنطینه کردن قطعاً در ابتدای اینکه ویروس هنوز منتشر نشده خیلی موثره، ولی ما الان مواجه هستیم بعضاً با افرادی که هیچگونه علامتی ندارن و اینها بالاخره ضرورتی نمی‌بینن که توی خونه خودشون رو قرنطینه بکنن، و من فکر می‌کنم که دیر یا زود دنیا هم با همین مسئله مواجه خواهد بود، افرادی که احیاناً بدون علامت هستن، و من فکر نمی‌کنم این مسئله هم منحصر به کشور ایران باشه، در خیلی کشورهای اروپایی دیگه هم قطعا افرادی هستند که اینها مثبت هستند و دارن تردد میکنن، و شاید مصلحت در این هست که خیلی اعلام نشه تعداد مثبت ها در همون کشورها، اما کنترل در واقع تردد شهروندان آلوده در واقع قطعا به ضرر کنترل این پاندمی هست، ولی این تمام مسئله نیست. ما مواردی داریم که افراد بدون علامت حتی تب هم ندارن ولی ویروس رو در محوطه دهانشون دارن، و این قطعا در آینده معذری خواهد بود برای کنترل این اپیدمی یا پاندمی در واقع الان دیگه.
آقای دکتر کیوانی، تا الان آمارهای رسمی که اعلام شده حاکی از بیش از 3000 مبتلای قطعی در ایران هست و 94.5 نفر که جونشون رو از دست دادن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، این آمارهایی که اعلام میشه رو شما چقدر نزدیک میدونید به واقعیت و آمار واقعی؟
ببینید قطعا این آمار درسته، ولی شاید بیشتر از این هم آمار باشه. ما چون تعداد مبتلایان رو برای اینکه بخوایم واقعا مطالعه بکنیم لازمش این هست که در همه شهرها آزمایشگاه داشته باشیم و آزمایشگاه تشخیص بده چه کسانی ناقل هستن چه کسانی مبتلا هستن. اما این عددی که شما فرمودید 3000 نفر مبتلا، این مینیمم تعدادی هست که میشه تایید کرد که قطعا این مینیمم وجود داره. مبتلا 97 فوتی هم عدد خیلی منطقیه، ولی من خودم فکر میکنم که موارد ابتلا بیشتر از این تعداد باشه.
بسیاری میخوان بدونن که امکانات درمانی و پزشکی در ایران به چه صورته، به خاطر اینکه خب دست کم نیمی از موارد ابتلا در کل جهان بهبود پیدا کردن، لزوماً این ویروس کشنده نیست، ولی ما میخوایم بدونیم که از نظر شما امکانات پزشکی و درمانی در ایران به چه صورته و چقدر شانس بهبودی وجود داره؟
خب شما میدونید پزشکی ایران مخصوصا در گروه های بالینی و حالا ریه و احیای بیمارا و کیرهای آی سی و سی سی و واقعیتش خیلی خوبه، از استانداردهای جهانی خیلی پایین نیست، و امکاناتی هم که خوشبختانه الان تخصیص دادن برای بیماران کرونایی، همین اون ابزاری که لازم هست رو برای بیمارستانا در اختیارشون قرار دادن و در اختیار بیمارستانا بوده، حتی مریضای الکتیو رو ممنوع کردن پذیرششون رو، اولویت رو دادن به مریضای اورژانسی و مریضای کرونایی. ما هم خیلی موارد داشتیم از دوستان خودمون از کادر پزشکی که بستری شدن و ریت نجات یافتن بیماران ما وقتی که موارد شدید بیماری رو دارن از ریت دنیا پایین تر نیست واقعیتش.
اما اگر که بخوایم مبنا رو همین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت قرار بدیم، تعداد افرادی که جونشون رو از دست دادن بر اثر ویروس کرونا به نسبت تعداد مبتلاها خیلی در ایران بالا بوده.
ببینید اون آماری که شما فرمودید، شما این آمار رو حتما بایستی با سن با هم کنار هم بگذارید. بعد من خودم دیروز 5-6 نفر از بیمارانی که در واقع اومده بودن جوابشون رو همراهشون بگیره، گفتن بیمار ما فوت شد و به خاطر این جوابشون رو نیاز داشتن که دستورالعمل دفن یک بیمار مبتلا به کرونا که از کرونا فوت شده با دستورالعمل یک بیماری که از بیماری دیگه غیر عفونی یا غیر کرونایی دفن شده متفاوته. به اون دلیل دنبال بودن که ببینن آیا بیمارشون کرونا داشته یا نه. من این چند نفر رو نگاه کردم و دیدم سن این افراد معمول بالای 75 سال بود، 83 سال بود، 76 سال بود، 78 سال بود. بنابراین ما باید اشتباه نکنیم، در آماری که میدیم حتما به سن هم توجه بکنیم. به هر حال یک فرد جوان با یک فردی که سنش بالاست در پاسخ به این بیماری متفاوتن، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا.
مقابله با شیوع کرونا رو مسئولان ایران تا 80% در گروه رفتار مردم دونستن. مردم چه کنن که در معرض خطر کمتری قرار بگیرن؟
این که رفتار اجتماعی چقدر موثره، ما واقعیتش اینه که قوانین سخت گیرانه رو برای اینکه افرادی که مبتلا هستن از خونه نیان بیرون و قرنطینه باشن مثل بقیه دنیا نداریم. و اون چیزی که تعداد فوتی ما رو برده بالا، شیوع سریع‌تر این بیماری بود که نسبت به جای دیگه ما شیوعمون یه مقداری سرعتش بیشتر بود. بهتر بود که ما این سرعت شیوع رو کنترل میکردیم که سرعت کمتر باشه، برای اینکه بتونیم خدمات پزشکی رو برای تعداد بیشتری از افراد فراهم بکنیم. بهتره که ما خدمات تشخیصیمون رو توسعه بدیم که بیمارایی که ناقل ویروس هستن بتونن راحت‌تر خودشون رو ایزوله بکنن.
توضیحات حسین کیوانی رو شنیدید، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. اما دقایقی پیش وزارت بهداشت ایران آمار جدیدی رو منتشر کرد از تعداد مبتلایان به ویروس کرونا که بیش از 3500 تن تا الان اعلام شده و تعداد افرادی که جان باختن بر اثر ابتلا به این ویروس 107 نفر در ایران. البته این آمارهای دولتیه و بسیاری از جمله خب دکتر حسین کیوانی که از تهران با ما بود تعداد مبتلاها رو بیش از این برآورد میکنن. اما در اینجا نوبت میرسه به پخش پیامهای تلفنی شنوندگان خوب رادیو فردا که نظرشون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون گذاشتن.
طبق آمار خود مسئولان جمهوری اسلامی در یک روز 582 نفر اضافه شده به بیماری های کرونی. به نظر من الان موقعیت خیلی خوبی، یعنی یک میشه گفت که جنگ خیلی خیلی آموزنده هست بین علم و خرافات، یعنی مذهب.
من از مسئولین خواهش میکنم فکر اساسی برای زندانی ها بردارن. اگر خدایی نکرده کرونا به زندان راه پیدا کنه، فاجعه انسانی به بالیاد. من خودم زندانی کشیدم، میدونم در زندان چه خبره. زندان جایی نیست که بتونی نظافت را رعایت کنی. در زندان آدمی هست که اعتماد داره ماه به ما لباسش رو نشوره.
ملت هیچ کی رو نداره. وقتی که یه ابرقدرت مثل آمریکا میاد همه جوره تحریم میبنده، اون وقت ضررش کی میبینه؟ آقای نوبخت میبینه، آقای روحانی میبینه، آقای جنتی میبینه، کی میبینه؟ ضررش من نوعی میبینم که یک کارگر استادم که اگه بچه‌م مریض بشه تو خونه از ناداری بمیره. از شما خواهش میکنم آقای ترامپ، خواهش میکنم توی جور تصمیماتون تجدید نظر کنید.
درود بر پایمردی توی پرستارم. شیر و مادر حلال. در زمانی که همه فهمیدن مسئولین بی‌لیاقت در گوشه مخفی شدند، شما شیرداران در خط مقدم در حال مبارزه‌ای. ای کاش همه مردم ایران می توانستند دست شما را ببوسند و در برابر شما سر تعظیم فرود آورند. این روزا در خاطر مردم ایران خواهد ماند.
سران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی باید در یک دادگاه جهانی بشری پاسخگو باشند. خب اینا که از روز اول بیماری کرونا رو پنهان کردن از مردم، لااقل الان دیگه اینقدر سرسری و نمیدونم ساده نگیرید. باید شما به مردم بگین واقعا این ویروس چقدر خطرناکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر میتونید نظراتتون رو به شناسه رادیو فردا در تلگرام بفرستید، @فرداگرام آدرس تلگرام ماست که میتونین صدای خودتون رو اونجا برای ما ضبط کنین و بفرستین. اما همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست. مانیا سلام میکنم، خوش اومدی به استودیو خبر رادیو فردا.
سلام مهتاب به تو و شنوندگان عزیز.
فکر میکنم همچنان داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی یا ویروس کرونا باشه، درسته؟
بله بله، با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران و بالا رفتن آمارهای مبتلایان و مرگ و میر در الان گفته میشه در همه استان‌ها، این خبر همچنان در همه شبکه‌های اجتماعی داغ هست. در توییتر با هشتگ‌های کرونا ویروس، ویروس کرونا، در خانه میمانیم، کرونا را شکست می‌دهیم و قرنطینه، توییت های زیادی نوشته شده. صدها و صدها توییت در مورد کرونا هست و بسیاری از کاربران آمارهای رسمی جمهوری اسلامی رو واقعی نمی‌دونند، میگن آمارها بسیار بالاتر از این هاست. یک توییتی عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه کرده که خیلی سر صدا کرده، بسیار این ریتوییت شده و در تمام شبکه‌های اجتماعی، من دیدم حتی در فیسبوک و اینستاگرام و اینا هم خیلی بازتاب داشته.
چه نوشته؟
نوشته تلمبار شدن اجساد در قم و درماندگی مردم رشت گواه ناکارآمدی های صورت گرفته در این اطلاع رسانی و هشدار به موقع کرونا است. شهرها را که قرنطینه نکردید، حالا که در پیک زمان شیوع هستیم، دست کم قرنطینه خانگی در قم و رشت را الزامی کنید تا در تعداد کشته شدگان رکورددار جهانی نشویم. شهناز اکملی که به تازگی از زندان اوینشون به مرخصی اومده توییت کرده، میگه که آتنا دائمی با بی‌حسی دست و پاش، سپید فرهان با مشکل پاش، سمانه نوروز مرادی با سرطان سینه داخل بند زنان اوین باید به درمان اعزام بشن، اما نگران دیگر فرزندانم نیز هستم. شیوع کرونا داخل زندان بسیار خطرناک میتونه باشه، امیدوارم با مرخصی همشون موافقت بشه. محمد نوشته در حالی که برخی از سودجویان با گرانفروشی و احتکار ماسک و ژل و الکل نانشان را توی ویروس کرونا زدند، بچه‌های کافه بی اهواز قهوه سردی آماده کردند و فرستادن برای پزشکان و پرستاران و کادر درمانی در حال مبارزه با کرونا در اهواز. اضافه کرده دست مریضات و خدا قوت بچه‌ها. سبا نوشته خامنه‌ای برای پوشاندن جنایت خودش در مورد بی‌عملی در رابطه با ویروس کرونا دست به نمایش می‌زند. مردم فراموش نخواهند کرد که به خاطر نمایش 22 بهمن و انتخابات تقلبی‌تان کرونا را لاپوشانی کردید و همین باعث شد که به سرعت این ویروس شیوع پیدا بکنه و دامنگیر مردم ایران بشه. اما همچنین عکس هایی بود از ماسک و دستکش هایی که مردم همجوری تو خیابونا انداختن، بعضی‌ها
شهرها رو میگفتن آلوده
میکنه و این باعث میشه که افراد دیگه هم آلوده بشن. توییت های زیادی بود، از جمله علی نوشته این ماسک ها و دستکش های استفاده شده میتونن به ویروس آلوده به ویروس باشن و پرت کردنشون تو خیابون به جای سطل آشغال ممکنه یکی دیگر رو هم آلوده بکنه. یکم بیشتر هوای همو داشته باشیم، مراعات کنیم. کاربری با اسم کاربری زورو با انتشار عکسی از یک آبربانک در بندر انزلی توییت کرده، میگه انبوه دستکش های رها شده در زیر آبربانک ها در بندر انزلی یکی از عوامل اصلی انتشار ویروس کرونا در این شهر. عکس و ویدیو هم اومده بود که اینکه مردمی که شهروندان که خودشون اقدام به ضد عفونی کردن دادن معابر عمومی و آبربانک ها کردن که این هم در همه شبکه های اجتماعی مشهود.
مانیا، به جز مواردی که تو گفتی، من توی چند روز گذشته دیدم این ویدیوهایی که منتشر شده بود از چالش رقص پرستارا و پزشکا در مراکز درمانی، اون هم خیلی توجه رو به خودش جلب کرده بود.
خیلی حمایت شد از سوی کاربران.
تشکر میکنم از تو مانیا منصور بود که ما رو همراهی میکرد و ما رو در جریان آخرین های شبکه های اجتماعی فارسی زبان قرار داد. اما خبرهای هسته‌ای از ایران هم همچنان داغ. ایران در پاسخ به گزارش اخیر آژانس اعلام کرده که دلایلی قوی داره برای پاسخ ندادن به سوالات و درخواست‌های آژانس. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که ایران به درخواستاش برای بازدید از دو سایت هسته‌ای پاسخی نداده. برای بررسی این موضوع رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا همراه ماست. آقای تقی‌زاده، به شما سلام میکنم و ابتدا میخوام ازتون بپرسم که ایران متعهد هست به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، اما در این مورد هم میبینیم بار دیگه از همکاری با این نهاد سرباز زده. چه دلایلی از سوی ایران میتونه ارائه بشه که اینطور که آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته دلایل محکمی هست؟
برنامه‌ای که دولت روحانی اعلام کرد در مورد کاهش تعهدات برجامی در پاسخ به خروج آمریکا از توافق اتمی با جمهوری اسلامی ظاهرا جواب نداد. یعنی اونها می‌خواستن که اروپا همکاری‌های بیشتری با ایران بکنه، نفت ایران رو بخره، روابط بانکی رو توسعه بده و اونجوری که به عنوان اینستکس ازش یاد می‌کنیم فعال بکنه، ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. هرچند که به صورت زبانی اروپا ابراز علاقمندی میکرد و میکنه برای حفظ توافق اتمی با جمهوری اسلامی. حالا جمهوری اسلامی یک خط این تعهدات تهدیدها رو بالاتر برده و میخواد با کاهش همکاری با آژانس تهدیدهای تازه‌ای رو روی میز بگذاره. شاید اینها کارساز بشه، ولی تصور من این است که این اقدام جمهوری اسلامی هم موضع دفاعی حکومت تهران رو ضعیفتر از پیش میکنه. این اقدام باعث میشه که اروپایی ها هم عملا در کنار سیاست های آمریکا قرار بگیرن و فشارهایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وارد میکنه تشدید بشه.
آقای تقی‌زاده، بله آقای تقی‌زاده، ایران گفته
جمهوری اسلامی به دنبال این است که روابطش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش بده و اروپایی ها فکر میکنن که این اقدام تهدیدآمیزی است و میتونه فاصله ایران رو با بمب اتمی کم بکنه و این درست موضعی است که اروپا و آمریکا میتونن به یک تلاقی و همکاری سیاسی تازه برسن.
خب این عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی فکر میکنید به ضرر کی باشه؟ بیشتر به نظر میاد که به ضرر ایران تموم بشه، درسته؟
بدون شک. مسئله این است که اگر ایران به ظرفیت انفجار اتمی دست پیدا بکنه، این رو آمریکا خط قرمز معرفی میکنه، اروپا کاملا با اون مخالفه، حتی روسیه و چین هم با این اقدام مخالفن و اسرائیل اون رو تهدیدی علیه امنیت خودش معرفی کرده. در گذشته وقتی این توافق اتمی امضا شد، دولت اوباما میگفت که فاصله ایران رو با بمب اتمی به یک سال کاهش داده، ولی عملا با تولیدات اورانیوم غنی سازی شده با غلظت کم و در صورت افزایش این غلظت به غلظت نظامی، فاصله ایران با بمب اتمی میتونه به 4 ماه کاهش پیدا بکنه و این اقدام طبیعتا ظرفیت دفاعی ایران رو زیاد نمیکنه، ولی قدرت تهدید ایران رو افزایش میده و برای خونسا کردن این تهدید، تهدیدهای دیگری متوجه ایران خواهد شد. اینجاست که ایران ممکنه در یک بخش خودش رو موفق ببینه، ولی در بخش دیگری که به زندگی عمومی مردم ایران برمیخوره، یقینا یک عقب‌گرد بزرگ خواهد بود و یک تهدید جدی که حتی امنیت اونها رو میتونه مورد خطر قرار بده.
آقای تقی‌زاده، این اولین بار نیست که ایران همکاریش رو کم میکنه با آژانس بین المللی انرژی اتمی. قبلا هم اونطور که اسرائیل اعلام کرد یک مرکز اتمی وجود داشت به نام در محلی به نام ترقوزآباد، بعدن آژانس اونجا رد اورانیوم رو پیدا کرد، اما آژانس اعلام کرده که ایران از توضیح درباره منشأ اورانیوم در اونجا تفره میره. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه لطفا.
اگه حرفای آقای گروسی رو در پاریس روز سه‌شنبه گوش بدیم و حرفای آقای کمالوندی رو که روز چهارشنبه مطرح کرد، دیده میشه که اروپایی ها و آژانس از ایران خواستار همکاری بیشتر هستند. تورغوزآباد و قبلا آقای ظریف و آقای عراقچی به خصوص به تمسخر گرفتن وقتی اطلاعاتی رو نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر کرد، ولی حالا تورغوزآباد به یک مسئله اتمی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده و آقای گروسی دبیرکل آژانس حالا از اروپایی ها و به خصوص فرانسه میخواد با تاکید که
بله تشکر میکنم از شما آقای تقی‌زاده. وقت ما رو به پایان. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، همراه رادیو فردا بمانید.